انشالله که همواره سلامت و تندرست باشی. ضربان عنوان برنامه است که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی میپردازد. دعوت میکنم با این برنامه همراه شوید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. امیدوار هستیم صحتتان سالم، جانتان جور و روزگارتان خوش باشه. خوشحال هستیم که باز توفیق حاصل شد تا در برنامه صحی بهداشتی ضربان در خدمتتان باشیم و با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر محمد حسین شجاع نوری، متخصص نفرولوژی یا فوق تخصص امراض داخلی کلیه ها یا گرده ها هستیم که می خواهیم در ارتباط با یکی از حساس ترین و حیاتی ترین ارگان ها و اعضای بدن یعنی کلیه ها یا گرده ها با ایشان صحبت کنیم. ای که نقش گرده ها در سلامت و حیات طبیعی چیست؟ چگونه بفهمیم که گرده های ما طبیعی و نرمال کار میکنه و یا خدای نخواسته کدام مشکلی داره؟ و اگر گرده ها و کلیه های ما دچار و مصابی به یک مشکل شد و یک پرابلمی برش پیش آمد، چطور در قدم های اول و هرچی زودتر متوجه شویم؟ چکاپ ها و کنترل برای عملکرد گرده ها و کلیه ها چه قسم باید باشه؟ اگر گرده ها دچار مشکل شدن، علائم و نشانه های اولیه چه چیزایی میتونه باشه و اگر کسی مریضی این قسمی داره، چی مراقبت ها، چه اقدامات و چه کارهایی را باید برای کنترل و همینطور معالجه او انجام بده؟ راه های وقایه و حفاظت از سلامت کلیه ها و گرده ها کدام ها هستند؟ در این ارتباط می خواهیم امروز بحث داشته باشیم با دکتر صاحب شجاع نوری. مخصوصا باز میگم که نارسایی کلیه خوب یک بیماری است که اگر برای کسی پیش بیاید مشکلات بسیار جدی را میتونه با وجود بیاره و به شدت ما و شما باید علاوه بر اینکه مواظب تمام ارگان ها و اعضای مهم بدن خود و سلامت وجود خود باشیم، باید با فکر کلیه ها و گرده های خود باشیم که متاسفانه گهگاهی هم بسیاری از این دردها از جمله اینمی نارسا شدن و از کار افتادگی کلیه اغلب در مراحل اولیه بدون علامت است و مبهم و خاموش. امید است این بحث مورد توجهتان قرار بگیره. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. arstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari مشهد. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب. تشکر از اینکه لطف کردین وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر راجع به وضعیت بیماری های کلیوی و گرده ها در ایران و همینطور اگر کدام آمار و ارقامی باشه در دیگر نقاط جهان بر ما معلومات بتین که وقوع و شیوع این مریضی نسبت به سالیان گذشته بهتر شده، بدتر شده، چه قسمی است راجع به کلیه ها و گرده ها؟
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما عوامل اجرایی برنامه عرض ادب و احترام دارم. در رابطه با بیماری های کلیه، خب نکته مهمش اینه که یک بیماری بسیار شایعه تو جامعه البته این که من میگم شایعه، نبد از جهت اینکه رو بخوایم ایجاد کنیم تو جامعه، نگرانی بخوایم ایجاد کنیم، بیشتر از جهت افزایش آگاهی هستش. برآوردی که شده طبق آخرین آمارایی که من دیدم مربوط به چند سال قبل بود و منتشر شده بود، ما یه چیزی هلوهوش 80 هزار نفر بیمار داریم تو کشورمون که اینها به مرحله انتهایی بیماری کلیه رسیدن و در واقع کلیه هاشون دیگه کفایت لازم رو نداره و انقدر نارساییشون پیشرفته شده که نیاز به درمان جایگزینی کلیه پیدا کردن، که این درمان یا به صورت پیوند بوده که حدود 30-40 هزار نفر اینا پیوند شدن و هلوهوش 40 هزار نفر دیگه هم برای بقایشون و برای زنده موندنشون نیاز به دیالیز مزمن دارن، یعنی بایستی هفته 2-3 نوبت دیالیز بشن تا این سمومی که تا کارکرد کلیهشون جبران بشه. یعنی اگه ما بخوایم نگاه بکنیم، یعنی چیزی مثلا اگه جمعیت کشور حدود 80 میلیون در نظر بگیریم، از هر تقریبا هزار نفری یک نفر دچار نارسایی مزمن کلیوی پیشرفته است.
بله.
و نکته‌ای که وجود داره این که آمار ما به تدریج همینجوری هی در حال افزایش هستش. اون هم به دلایل مختلف هست، از جمله تغییری که در سبک زندگی کشور ما ایجاد شده، زندگی بی تحرک، افزایش شروع دیابت، تغییری که در عادات غذایی ما ایجاد شده و رژیم‌های پرنمکی که هست که منجر شده به افزایش فشار خون و عوامل دیگه، و از جمله حالا اینکه غربالگری های ما مناسب بوده و بیماران شناسایی میشن و اینکه طول عمر کشور ما رو به افزایشه.
بله.
متاسفانه کشور ما این آمار نارسایی مزمن کلیه همچنان رو به افزایشه، باید ترند با یه شیب قابل توجهی، ولی نکته ای که هست کشورهای دیگه ممالک غربی به دلیل کنترل های بسیار مناسب تری که داشتن، تغییراتی که تو سبک زندگیشون ایجاد کردن، این آمار ثابت مونده و حتی در بعضی از اون کشورها دیگه رو به کاهش داره میره. پس اگه بخوایم در نظر بگیریم، لااقل تو کشور ما نارسایی مزمن کلیه بیماری بسیار شایعی هست و این هر هزار نفر یک نفر اون نوک قله هستش. در واقع اون کسایی هن که انقدر بیماریشون پیشرفته شده که نیازمند دیگه بدون دیالیز یا بدون درمان جایگزینی کلیه دیگه زنده نخواهند موند.
بله.
حالا در باب علائمشون مفصل خدمتون باید توضیح بدم که این بیماری تقریبا بدون علامت به جز در مراحل انتهایی، و ما نوک قله رو داریم میبینیم که هزار نفر یک نفر، پیشبینی که میشه هلوهوش از هر 8 نفر یک نفر درجاتی از نارسایی مزمن کلیه رو داره، یعنی چیزی هلوهوش 12-13 تا 15% جامعه ایرانی طبق مطالعاتی که انجام شده درجاتی از نارسایی مزمن کلیه رو داشتن. بازم تاکید میکنم این به معنی ایجاد نگرانی نیست، به منظور افزایش آگاهی جامعه است از این بیماری، از ماهیتش.
بله.
تأثیری که این بیماری بر تأثیری که نارسایی کلیه بر سایر قسمت‌های بدن میذاره و اینکه ما چطور میتونیم به این بیماران کمک بکنیم که طول عمر بیشتری داشته باشن و به مراحل انتهای نارسایی مزمن کلیه کارشون نرسه.
بله، واقعا دکتر صاحب آمار و ارقام تکان دهنده و نگران کننده است، به خصوص که اکثرا و معمولا بدون علامت است، مگر در مراحل آخری و شدید مریضی که یعنی وقت علامت دار میشه و یک مشکل عملا برای ما ایجاد میکنه، زمانی است که دیگه تقریبا دیر شده. و بدون شک با توجه به همه عواملی که شما ذکر کردین، بی تحرکی، دیابت، مخصوصا فشار خون بالا یا هایپرتنشن، اینمی آمار و ارقام 100% در منطقه ما، در کشور ما افغانستان و همه طور منطقه پاکستان، تاجیکستان، در اینجاها هم میتونه واقعا بالا باشه و قابل توجه، و اگه پیگیری و غیربالگری یا بیماریابی صورت نگیره، بدون شک زمینه‌های خطر و علائم اولیه مریضی قابل کشف هستند که ضرورت آگاهی دادن به مردم و معلومات داشتن در این رابطه را قابل درک می سازه. خب دکتر صاحب، شما اشاره کردین که در کشورهای توسعه یافته این آمار و ارقام یا ثابت مانده یا کمتر شده. چی کار کردن؟ اشاره به تغییر سبک زندگی و روش زندگی کردین. اینا چی کار کردن؟ چه اقدامات و روش هایی را در پیش گرفتن که در این قسمت موفق بودن؟ تا خب ما هم در زندگی این مسائل انجام بتیم و مراعات کنیم.
خب بحث کنترل دیابت هست، تغییری که در سبک زندگی و کاهش و شروع اینکه جلوی شیب افزایشی دیابت قندی رو گرفتن تو این جوامع، یکی این مسئله هست.
بله.
یکی کنترل فشار خون هست، اندازه‌گیری و کنترل منظم فشار خون و درمان‌های دارویی برای فشار خون در صورتی که لازم باشه، تغییری که تو سبک زندگی ایجاد کردن توی اون کشورها، اینکه مثلا رژیم رو به چیزهای اهمیت نمک رو تو رژیم غذایی مشخص کردن و همچنین غربالگری زودرس و درمان به موقع که به مراحل انتهای بیماری مزمن کلیه کار جمعیت کشیده نشه.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم دکتر صاحب، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
از عوامل محیطی و خیلی تاثیرگذار بر فشار خون که میتونه زمینه ساز بیماری های قلبی عروقی و بیماری های مغزی باشه، تغذیه صحیح و کافی هست. در تغذیه اجزای مهم خوراکی بیشتر از همه اون اجزایی که در واقع در کنترل آب و الکترولیت ها و نهایتاً فشار خون تاثیرگذار هستن، سدیم، پتاسیم، منیزیم و کلسیم هستن. شاید بین تمام الکترولیت ها اینها از همه مهمتر باشن. سدیم مسلماً به غیر از نمک طعامی که مصرف میشه، در برنامه غذایی این روزها در تمام دنیا به صورت غیر مستقیم هم وارد میشه. برای مثال اغلب ترکیبات نگهدارنده‌ای که ما در خوراک استفاده میکنیم، مثل بیکربنات سدیمی که توی فرآورده‌های قله‌ای استفاده میشه، فرآورده‌های نانوایی استفاده میشه، یا مونوسدیم گلوتاماتی که به عنوان طعم دهنده در کنسروهای گوشت استفاده میشه، همه اینها ترکیبات سدیم هستند و روی سرجم کل سدیمی که ما در روز دریافت میکنیم میتونه اثر بذاره. بنابراین از اون طرف سازمان جهانی بهداشت میگه یک فرد بالغ و سالم کل مقدار نمکی که میتونه، چون باید نمک رو با سدیم جدا کنیم، کل مقدار نمکی که میتونه در روز مصرف کنه حد اکثر 3 تا 5 گرم، یعنی معادل تقریبا یک قاشق چایخوری سرصافه. این شامل کل نمکی است که چه در تهیه و طبخ غذا استفاده میشه، چه نمکی که ممکنه که احیانا به غذا اضافه بشه. بیشتر از 3 تا 5 گرم نباید باشه و اگر بیشتر از این مقدار باشه میتونه در واقع زمینه افزایش فشار خون رو فراهم کنه، چون میدونیم که سدیم مهمترین کاتیون خارج سلولیه. اگر مقدار دریافتش زیاد بشه، آب رو به فضای میان بافتی میبره و نهایتاً روی حجم خون اثر میذاره که باعث افزایش فشار خون خواهد شد. من یه مثال میذارم. خیلی از دلایلیام که باعث میشه که این فشار خون اتفاق بیفته، مسائلی است که اصلا بهش متاسفانه توجه نمیشه توی انتخاب و مصرف غذا. ما الان بخش عمده از کالری روزانمون رو از غلات میگیریم. یه دونه گندم توی اندوسپرمش، یعنی اونجایی که نشاسته هست، مقدار زیادی سدیم وجود داره، در حالی که در پوستش مقدار زیادی پتاسیم وجود داره. پتاسیم، منیزیم و کلسیم سه تا کاتیون مهم داخل سلولی هستند. یعنی اگر سدیم در خارج سلوله، این سه تا در داخل سلول هستند و مجموع اثر اینها میتونه باعث بشه که فشار اسمازی، یعنی حرکت آب بین داخل و خارج سلول، تنظیم بشه. حالا اگر ما نانی رو مصرف میکنیم که سبوسش رو جدا میکنیم، مثل اینکه پتاسیم رو دور ریختیم و سدیم سدیم رو بیشتر مصرف میکنیم. یعنی به عبارت ساده‌تر کسایی که نانهای تصفیه شده مصرف میکنن، نانهای سفید به اصطلاح، مثل نان لواش، باگت، فانتزی، فرانسوی، اینهایی که سبوس گرفته هستن به زبان ساده، میشه گفتش که دارن به همین ترتیب تعادل سدیم پتاسیم و نهایتاً تعادل الکترولیت‌ها و نهایتاً تعادل آب رو در بدنشون به هم میزنن و همین میتونه باعث پرفشاری خون بشه. بنابراین نکته اصلی کنترل این الکترولیت هاست. بعدش در واقع برای اجزای غذایی هم به ترتیب مهم هستن. شاید مهمترین اجزای غذایی که میتونه کمک کنه که عناصری که در داخل سلول لازم داریم مثل پتاسیم و منیزیم به خصوص بیشتر در برنامه غذایی ما دریافت بشه که موازنه آب رو به وجود بیاره و احتمال پرفشاری خون رو کم کنه، سبزی ها و سلفی ها و میوه ها هستن. باز توصیه اکید سازمان جهانی بهداشت که همه افراد بالغ و سالم نیاز دارن که روزانه حداقل 5 نوبت سبزی و سلفی و میوه مصرف کنن تا بتونن از فواید اونها و به خصوص حالا پتاسیم و منیزیمشون به اندازه کافی بهره مند بشن. عزیزانی که همراه با صبحانه وعده‌های غذای اصلی حتی میان وعده‌هاشون از سبزی و سلفی و میوه تازه استفاده میکنن، شانس این که این املاح رو به اندازه کافی بگیرن و موازنه بین سدیم و این املاح برقرار بشه بیشتر هستش. ولی هر اونایی که در واقع متاسفانه سبزی و سلفی رو کمتر مصرف میکنن، باز ممکنه که این موازنه در بدنشون به هم خورده باشه.
تشکر و سپاس شنوندگان عزیز از همراهی شما با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای دکتر محمد حسین شجاع‌نوری فوق تخصص امراض کلیه ها یا گرده ها یا نفرولوژیست در ارتباط با بیماری نارسایی یا از کار افتادگی مزمن کلیه ها و گرده ها گفتند که برعکسی که شاید فکر نشوه یک بیماری شایع هست. مثلا در ایران گفتند که ما 80,000 بیمار با نارسایی مزمن کلیه و دیالیزی داریم، یعنی از هر 1,000 نفر یک نفر این مشکل داره. و گفتند که به دلیل بی‌تحرکی، بیماری های مثل بیماری دیابت یا شکر خون، تغییر در عادات غذایی، رژیم های پرنمک که غذای شور میخورن، افزایش بیماری فشار خون بالا یا هایپرتنشن، این چیزها باعث شده که این مریضی کلیه ها و گرده ها روز به روز در جوامع زیادتر شود. اینال اینمی فاکتورهای خطره اگر ما توجه بکنیم واقعا در افغانستان و در کشورهای ما و شما و یا در بسیاری از کشورهای دیگه متاسفانه اینا همه هستن. و نقطه بسیار خاصی دیگه که اشاره شد ای که متاسفانه بیماری مزمن و طول کشیده و نارسایی کلیه یک بیماری است که در مراحل اولیه تا مراحل بسیار پیشرفتیش بدون علامت است، یعنی هیچ علامت و درد و ناراحتی و نشانی نداره که ما او را متوجه شویم. و اینمی میطلبه که ما باید حواس ما باشه و چکاپ ها و تست ها و بررسی های لازمه در زندگی خود داشته باشیم و از طرفی باید مواظب اینمی عوامل ایجاد کننده مشکلات و بیماری های کلیه و گرده ها در زندگی خود باشیم. همین نکاتی که اون اشاره شد و ما هم تکرار کردیم. امید است که این مسائل مورد توجه قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب شجاع‌نوری، اینمی مسائل مهم و خاصی را که ما هم تکرار کردیم واقعا نکات بسیار ارزشمندی است. یعنی جامعه طبی و صحی و دکترای معالج و همینطور مردم، آدمای مختلف در هر کجا که هستن به این چیزها باید اهمیت بدن و واقعا توجه داشته باشن. اینال دکتر صاحب، بدون شک یکی از سوالات جدی و شایع برای مردم است که خب درست است گفتین بدون علامت است، اما باز هم از کجا متوجه شویم که تقریبا علائم و نشانی را اگر دیدیم شک به کلیه ها و گرده های خود بکنیم؟ در مراحل اولی مریضی به چی چیزهایی باید دقت کرد و اونا را دنبال گرفت؟
ببینید، برای اینکه بفهمیم علائم بیماری کلیوی چیه، باید در واقع عمل کرده کلیه رو بیایم ببینیم که کلیه تو بدن ما کارهایی که انجام میده چیه.
بله،
در واقع مهمترین کاری که کلیه ما انجام میده که اینه که سموم که در حاصل متابولیسم غذایی که ما میخوریم، از سمومی که در واقع از سوخت و ساز بدن حاصل میشه، اینها رو دفع میکنه از بدن و مانع تجمعشون توی بدن میشه.
بله.
هر کلیه‌ای هولوهوش 1,000,000 جزء عمل کردی داره. نکته‌ای که وجود داره، خب این در واقع ظرافت آفرینش خداست که کلیه ما در واقع توان این رو داره که حتی با ظرفیت‌های کمتر از تمام این قسمتیش هم از بین بره، بقیه قسمت‌ها بیان، یعنی بقیه قسمت‌های کلیه بیان و اون قسمتی رو که از کلیه از بین رفته در واقع کارکردش رو جبران بکنن. بنابراین فرض کنیم ما به هر دلیلی یه بخشی از کلیه‌مون آسیب ببینه، بخشی از این چند 2,000,000 در واقع واحد عمل کردی که تو دوتا کلیه‌مون هست به هر دلیلی از بین بره، انقدر ظرفیت جبران هست که در واقع اون بقیه اون در واقع قسمت‌های باقی مونده اون رو تا حدودی جبران می‌کنن و بیمار از نظر ظاهری هیچ چیز متوجه نمیشه.
بله.
در واقع وقتی بیمار علامت دار میشه و متوجه میشه مشکلش رو که یه چیزی هولوش 70-80% عملکرد کلیه‌اش چی شده باشه، از بین رفته باشه و دیگه اونجا هستش که دیگه کاری برای این بیمار نمیشه انجام داد. پس نکته‌ای که خیلی مهمه اینه که بیماری کلیه معمولاً علامت خاصی نداره به جز در مراحل انتهایی.
بله.
البته خب یه سری علائمی هست که لازمه بهش توجه بشه. علائمی مثل در واقع تغییر رنگ ادرار، مثلا ادراری که خونی باشه، ادراری که کفالوت باشه، بیمارانی که در واقع مکررن مجبورن که شبها برای دستشویی از خواب بیدار بشن، اینها علائم خیلی کوچیکیه که ممکنه شروع در واقع نارسایی مزمن کلیه رو به ما نشون بده. شاید بخوایم بگیم شاه علامت این بیماری فشار خون بالا باشه که هم میتونه عامل ایجاد نارسایی مزمن کلیه باشه و هم میتونه معلول اون باشه. کلیه‌ای که نمیتونه مواد زائد مثل آب و نمک رو دفع کنه، آب و نمک در خون تجمع پیدا میکنه و منجر به بالا رفتن فشار خون میشه.
بله.
در مراحلی که علامت بیماری کلیوی پیشرفت بکنه، ما این آب و سموم تو بدن دفع نمیشن، ورم خواهیم داشت، ورم پاها رو خواهیم داشت و میتونه فشار خونهای خیلی بالا، کاهش حجم ادرار رو خواهیم داشت، خیلی در مراحل خیلی پیشرفته تر کاهش سطح هوشیاری و استفراغ رو. ولی نکته‌ای که باز هم روش تاکید میکنم این مربوط، این علائم بسیار پر سر و صدا و علائمی که خیلی خیلی در واقع نگران کنند و خیلی خیلی قابل توجه، مربوط به مراحل انتهایی کلیه است، بیماری مزمن کلیه است که درصد قابل توجهی از کلیه ما دیگه از بین رفته و در مراحل اولیه بیماری مزمن کلیه ما تقریبا هیچ علامتی رو نخواهیم داشت.
بله، بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. دکتر صاحب، یکی از سوالات شایعی دیگر در میان مردم است که دردهایی که در پهلوها با وجود می آید، بسیاری ها یا بعضی ها فکر میکنن که به خاطر کلیه و گرده هایشان است. آیا واقعا میشه هر دردی را که در پهلوها بود ربط بدیم به کلیه ها و گرده ها؟ و اصلا ما در نارسایی و از کار افتادگی کلیه درد هم داریم؟ در این رابطه اگر معلومات بتین ممنون میشیم.
ببینید، معمولا نمیگم 100%، معمولا درد پهلوها علامت بیماری مزمن کلیه نیست. معمولا علتش فعالیت عضلانی بیش از حد و دردهای عضلانی بیشتر.
بله.
شدیدند، به انتشار دارن به کشاله ران، دردهایی که با تهوع استفراغ همراهن، علائم ادراری کنارشون داریم، حتما بایستی جدی گرفته بشن. و همینطور دردهای پهلویی که مثلا تو عفونت‌های گلو درد و اینها هست هم حالا بعد یه نیم نگاهی بهش داشته باشیم که نکنه تو اون عفونت کلیه مورد آسیب قرار گرفت.
بسیار تشکر دکتر صاحب، وقتی دیگر نداریم، ادامه بحث میذاریم بر جلسه بعد. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794 71 71 44 در افغانستان، و 3826 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
اگر کالری دریافتی روزانه تان را کاهش داده اید، به جای غذاهای سرخ کردنی و پرچرب از سبزیجات و میوه‌جات استفاده می کنید و زمان باشگاه تان را نیز افزایش داده اید، باید تغییراتی را در وزن خود مشاهده کنید. در غیر این صورت، باید به دنبال دلایل عدم کاهش وزن باشید. برای اینکه بتوانیم درک بهتری از دلایل عدم کاهش وزن داشته باشیم، بهتر است ابتدا از عوامل مؤثر بر کاهش وزن اطلاعاتی کسب کنیم. خوردن مقدار زیادی غذا در هر وعده از جدی‌ترین دلایل عدم کاهش وزن است. محققان دریافتند که از دهه 70 تا کنون میزان غذای مصرفی هر شخص طی یک وعده غذایی در رستوران‌ها 3 برابر افزایش داشته و اندازه بشقاب‌ها نیز 2 برابر شده است. به طور کلی انسان‌ها در هر وعده بیش از آنچه بدن به آن نیاز دارد می‌خورند. افرادی که رژیم لاغری سریع دارند اغلب در مصرف غذاهای سالمی که پزشک به آنها توصیه کرده زیاده روی می کنند. نمونه بارز آن آجیل است. این خوراکی بسیار سالم و مفید سرشار از پروتئین و فیبر است و خاصیت ضد التهابی دارد. اما به عنوان مثال در هر وعده مصرف تنها 2 عدد بادام زمینی و 6 عدد بادام مجاز است. اگر آجیل را مانند پاپکورن پشت سر هم و به مقدار زیاد مصرف کنید، وزن کم نخواهید کرد. حذف اولین وعده غذایی در روز میتواند بسیار مضر باشد. سعی کنید تا 1 ساعت بعد از بیدار شدن از خواب صبحانه میل کنید. صبحانه پر فیبر و پروتئین میتواند به مدت طولانی تری شما را سیر نگه دارد. سعی کنید برای وعده صبحانه از پنیرهای کمچرب، میوه، تخم مرغ، نان سبوسدار و موز استفاده کنید. بهتر است بدانید نوشیدن آب برای کاهش وزن بسیار مفید است. در یک تحقیق 12 هفته‌ای که در رابطه با کاهش وزن انجام شد، افرادی که 30 ثانیه قبل از هر وعده غذایی 0.5 لیتر آب می نوشیدند، 44% بیشتر از سایرین وزن کم می کردند. کاهش وزن فرایندی پیچیده است که عوامل بسیاری در آن دخیلند. این عوامل شامل رژیم غذایی، ورزش، سطح فعالیت، استراب، عادات خواب و همچنین عوامل غیر قابل کنترل مانند ژنتیک، هورمون‌ها، سن و نوع بدن فرد می باشد. پس قدم اول برای اطلاع از دلایل عدم کاهش وزن، مراجعه به پزشک برای اطمینان از سلامت بدن است.
خب، از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
داشتن همراهان ارجمندی مثل شما مایه افتخار ماست. مجموعه همکاران ما در رادیو دری با هدف ارائه بهترین برنامه‌ها که شما عزیزان سزاوارش هستین تلاش می‌کنند. نشرات رادیو دری در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی همه روزه تقدیم علاقمندانش می‌شود. بخش صبحگاهی از ساعت 6:50 دقیقه به وقت افغانستان آغاز و تا ساعت 1 ظهر ادامه دارد. بخش نیمروزی از ساعت 1 ظهر شروع می شود و تا حوالی ساعت 8 شام ادامه دارد. در رادیو دری برنامه متنوع تقدیم مخاطبانش می شود. این برنامه ها شامل برنامه های زنده، تولیدی و بخش های خبری است. تلاش مجموعه ما این است که به موضوعات مختلفی که نیاز مخاطبان عزیز ما هست پرداخته شود. بنابراین علاقمندان برنامه های معارفی، دوستداران برنامه های ادبی، کسانی که به نمایش ها و داستان های رادیویی علاقه دارند، عزیزانی که به مسائل سیاسی و رخدادهای روز افغانستان و جهان علاقه دارند می توانند علاقمندی هایشان را در رادیو دری بشنوند. خانواده های ارجمند، اطفال دوست داشتنی و جوانان عزیز و آینده ساز جزء مخاطبان ویژه ما هستند که برنامه های متنوعی برایشان تهیه و تقدیم این عزیزان می شود. از آنجا که تعامل به خصوص در رسانه ضروری و سازنده است، ما برای تعامل با شنوندگانمان پل های ارتباطی در نظر گرفتیم که می توانند این عزیزان با نقد، نظر و پیشنهادات سازنده خودشان خدمتگزارانشان یاری برسانند. برای این منظور می توانید به این دو شماره پیامک ارسال کنید. در افغانستان 0794-71-71-44 و در ایران 3800-226. همچنین به شماره 2093-794-71-71-44 در تلگرام میتونین نقدها نظرهایتان ارسال کنین، صدای گرمتان رو بانین و از این طریق هم به خدمتگزارانتان یاری برسانین. شما عزیزان میتونین از طریق مراجعه به نشانی اینترنتی parstoday.ir/dari به نشانی سایت رادیو خودتان برین. در این نشانی در بازه زمانی نشر نشرات رادیو دری میتونین برنامه مورد علاقه خودتان همراهی کنین، ضمن اینکه با آرشیو نشرات رادیو دری و برنامه های متنوع نشر شده هم دسترسی خواهید داشت. یکی دیگر از راه های دسترسی به رادیو خودتان، رادیو دری نرم افزار یا اپلیکیشن ایران صداست. در ایران اسلامی از طریق گیرنده های دیجیتال در بخش رادیوها هم می توانین رادیو دری را همراهی کنین. شما عزیزان در شبکه های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام هم می توانین رادیو دری، رادیو خودتان هم به نشانی @radiodari مشهد دنبال کنین. همراهان عزیز و ارجمند، شما میتونین برنامه رادیو دری را از طریق این فرکانس ها همراهی کنین. برنامه صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. و اما موج FM، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از 7 صبح تا 1 ظهر بشنوند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام به خوبی دریافت کنند.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکین چای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن ببینید چه مرا خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم بسیرم خیلی دمیزه سفرالی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف بارن، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
با نام یاد خدای بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنیم خدمت شما دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان خوب برنامه ایران گشت. دوستان عزیز، در برنامه گذشته با استان گیلان رفتیم و دیدن کردیم از گردنه حیران و به شما قول دادیم که در این برنامه به جنگل فندقلو بیاییم که در نزدیکی شهر آستارا و در استان اردبیل واقع شده. اگر شما به هر گوشه از سرزمین پهناور ایران سفر کنید، با جاذبه‌های شگفت‌انگیز متعددی روبرو خواهید شد. یکی از دیدنی‌ترین مناطق ایران، استان زیبای اردبیل در شمال غربی ایران است که هر بخش آن بهشتی کوچک را در خود جای داده است. اردبیل سرزمین عروس کوه‌های ایران سبلان است، دیار دشت‌های بی‌انتهای شقایق و بابونه و سرزمین جاده‌های رویایی که با آب گرم‌ها و چشمه‌های سرعین، برف و سرمای سوزان، تاریخ صفوی و هنر و موسیقی آذری شناخته می‌شود. در میان تمام این زیبایی‌ها اما جاذبه‌ای به نسبت متفاوت و تماشایی در دل سرزمین سرد و پربرف اردبیل وجود دارد که جنگل فندقلو نامیده شدم و گردشگران بسیاری را برای لذت بردن از مناظر دلانگیزش به سمت خود میکشاند. با برنامه امروز همراه ما شوید تا با این منطقه رویایی بیشتر آشنا شوید.
بدون اغراق میتوان گفت استان اردبیل قطعی از بهشت است. یکی از مناطق بکر و چشم نواز استان فندقلو است. بیدلیل نیست که سالانه بیش از 1,000,000 نفر در اینجا خاطره میسازد. اینجا میتوانی لحظه‌ای در مه باشی و لحظه‌ای به تماشایش بیستی. فندقلو در 30 کیلومتری شهر اردبیل و 10 کیلومتری جنوب شهر نمین قرار گرفته است. راه اصلی آن که آسفالت می باشد، سراحی جاده اردبیل به آستارا در نزدیکی شهر نمین است. به این ترتیب که در مسیر راه اردبیل به آستارا و پیش از رسیدن به نمین، مسیری سرسبز و زیبا مشاهده می شود. آب و هوای این منطقه به علت قرار گرفتن در ارتفاعات، دارای تابستانی بسیار خنک و مطبوع و زمستانی پربرف و سرد و مرطوب تحت تأثیر رطوبت دریای مازندران است. در دشت‌های جنگل فندقلو یکی از زیباترین و نادرترین گل‌های دنیا به نام سوسن چلچراغ می‌روید و گل‌های بابونه در فصل بهار زیبایی منطقه را صدچندان می‌کند. سوغات منطقه آش دوغ محلی تهیه شده از دوغ طبیعی که اهالی آیراناش می نامندش. گلیم و جاجیم و همچنین محصولات باغات آن از جمله آلوچه، فندق و آلبالو می باشد. علاوه بر جاذبه های گردشگری و اکوتوریسمی برای پذیرایی و اقامت گردشگران داخلی و خارجی، مکان هایی تدارک دیده شده که امکان اقامت به صورت شبانه روزی هم در آن مهیا است. همچنین گردشگران می توانند در هتل های مجهز اردبیل و نمین نیز استقرار یابند. به امید دیدار شما در منطقه زیبای فندقلو در فصل های مختلف سال.
جنگل فندقلو با خاطر داشتن جاذبه های منحصر به فرد جنگلی مرتعی قابلیت بسیار ممتازی در صنعت اکوتوریسم دارد. پس از عبور از گردنه حیران و قبل از رسیدن به نمین یک خروجی وجود دارد که شما را به جنگل فندقلو می رساند. دشتی از گلهای رنگارنگ، درختان زیبا، درختان فندق، چشمه های آب گرم و حیوانات وحشی که در آن منطقه زندگی می کنند. این جنگل در سطحی به طول تقریبی 25 کیلومتر مربع پراکنده است که یک چهارم این منطقه جنگلی و بقیه مراتع هستند. با اینکه وسعت جنگل نسبتاً کم است، اما نام جنگل روی فندقلو مانده است. ارتفاع جنگل فندقلو از سطح دریا 1500 متر و حداکثر بلندی آن 1850 متر است. جنگل فندقلو نقطه تقابل هوای خشک و سرد ناحیه اردبیل با هوای گرم و مرطوب گیلان است. به همین دلیل است که بیشتر روزهای سال این منطقه مهالود است و حتی در گرمترین روزهای تابستان میتوان شاهد جریان ابرها در ارتفاع پایین بود. کافی است تا هوا کمی ابری باشد. براحتی در گردنه حیران و فندقلو باران جاری می شود. همین باران ها باعث شده که گیاهان و درخت ها تا جایی که توانستند تکثیر و رشد کنند. با توجه به این که درخت فندق بیش از سایر گونه ها در این جنگل رویده است، این منطقه فندقلو نامیده می شود. البته در این جنگل درختان بسیار انبوهی از انواع دیگر میوه ها نیز وجود دارد. درختان میوه های همچون سیب وحشی، گوجه سبز، ازگیل، به، تمشک و توت فرنگی. مردمی که در فصل تابستان به فندقلو می روند از درختان سیب جنگلی و فندق میوه می چینند و آنها را در کنار محصول باغ‌های خودشان در کنار جاده ها می فروشند. به جز اینها چندین گونه درخت دیگر مثل ممرز، راش، بلوط و بیدمشک نیز در این جنگل ها پراکنده هستند. همین تنوع گونه های درختی باعث شده تا فصل خزان آن تابلوی از رنگ های متنوع باشد. فندقلو زیستگاه حیواناتی مثل خرس، سمور، کبک، عقاب و پرنده های آوازخوان نیز هست.
Thank you.
عزیز، جنگل فندقلو یکی از مناطق بکر و ذخیره‌گاه طبیعی گیاهان دارویی هم هست. در فصل بهار، هنگامی که گردشگران از سمت اردبیل و شهر نمین به سوی جنگل فندقلو حرکت می کنند، پس از پشت سر گذاشتن تابلوی جنگل فندقلو، کمی جلوتر به محض این که از یک سربالایی کم ارتفاع بالا می آیند، ناگهان با منظره حیرت انگیز روبرو می شوند. دشتی سفید و بی انتها پر از گلهای بابونه در برابر دیدگان گردشگران قرار می گیرد، جایی که گویی زمین با برف پوشیده شده است. در سفر به فندقلو می توانید هر چقدر دلتان بخواهد بابونه جمع کنید و از آن برای درست کردن دمنوش یا روش‌های درمانی طب سنتی استفاده کنید. برای دمنوش گلبرگ، غنچه یا گل خشک شده کامل بابونه خواص متعددی گفتند. از آرام بخشی تا کاهش نفخ معده از خواص این گل خوشبو و زیباست. برخی افراد از این گل در ماسک‌های صورت استفاده می‌کنند و می‌گویند خواص ضد آکنه و رطوبت رسانی به پوست دارد. البته توصیه می‌شود روش‌های درمانی و مصرف هر گیاهی را از منابع معتبر مطالعه و بعد استفاده کنید. در جنگل فندقلو به جز بابونه، گیاهان و گل‌های دیگری مثل نسترن، خاص، پامچال، بنفشه و گل گاوزبان هم رشد می کند. همساله در اواخر فصل بهار و همزمان با رویش گلهای زیبای بابونه، جشنواره گلهای بابونه با حضور گسترده گردشگران داخلی و خارجی در مراتعی با وسعت چند صد هکتار بابونه در منطقه فندقلو برگزار می شود. در این جشنواره هنرمندان چیره‌دست و صنعتگران این منطقه نیز با تولید گلیم، مسند، جاجیم و ورنی میراث گرانبها را در معرض نمایش عموم قرار می‌دهند. عزیز، اگر دنبال بهترین زمان سفر به فندقلو هستید، ما به شما اواسط فصل بهار و اوایل تابستان را پیشنهاد می‌کنیم. در این دوره کوتاه گل‌های بابونه باز شدند. همه جا سبز است و دمای هوا برای گردش و تفریح عالی است. از ماه اسد آفتاب سوزان می‌شود و با کاهش بارش‌ها رفته رفته رنگ‌ها از سبز به سمت زردی می رود. از ماه سنبله وزش باد شدید شروع می شود و فصل خزان پرباران و همیشه مهالود است. البته فراموش نکنید که در هر زمان از سال که می خواهید به این منطقه سفر کنید، حتی در تابستان بهتر است کمی لباس گرم همراه خود داشته باشید، چون گردنه حیران و فندقلو همیشه سردتر از مناطق اطراف است. خب دوستان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. از اینکه در سفر به جنگل فندقلو همراه ما بودید سپاسگزاریم. امیدواریم لذت برده باشید. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
برابر اعلام برنامه ها نوبت رسید و برنامه روایت همدلی. دعوت میکنم با این برنامه همراهی بفرمایید.
در مورد افغانستان دولت ها میان و میرن، اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی به درازنای تاریخ،
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخاسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. مثل هفته های گذشته باز هم افتخار پیدا کردیم در خدمت شما دوستان باشیم و برنامه روایت همدلی را تقدیمتان بکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. دعوت میکنم که ما را تا پایان برنامه همراهی بفرمایید. خب شما دوستان حتما میدونین که برنامه روایت همدلی با بحث فعالیت‌های مهاجرین افغانستانی در یک هفته گذشته می‌پردازد. تحولاتی که مربوط به مهاجرین افغانستانی مقیم جمهوری اسلامی ایران هست و البته خدماتی که جمهوری اسلامی به مهاجرین افغانستانی ارائه می‌ده. به عنوان اولین موضوع عرض بکنم خدمت شما که خب شما حتما در جریان درگیری‌های جبهه مقاومت در طول هفته‌ها و ماه‌های گذشته در برابر رژیم صهیونیستی هستید، که خب البته پشت سر رژیم صهیونیستی آمریکا تمام قد ایستاد شده و کشورهای اروپایی هم دارن از رژیم صهیونیستی حمایت میکنن. یکی از آخرین تحولات در این حوزه حکم دادگاه کیفری بین المللی بود که حکم بازداشت سران رژیم صهیونیستی را صادر کرد، از جمله نتانیاهو و گالانت. مهاجرین افغانستانی مقیم مشهد مقدس در مراسمی از صدور حکم بازداشت سران رژیم صهیونیستی در دادگاه کیفری بین المللی استقبال کردند و البته از کشورهای اسلامی خواستند در برابر جنایت‌های این رژیم در غزه و لبنان سکوت نکنند. گزارشی را بشنوید از خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما علیرضا شریفی در همین خصوص.
مهاجرین اهل سنت افغانستانی در مراسمی حکم بازداشت نخست وزیر و وزیر جنگ برکنار شده رژیم صهیونیستی را خبری مسرت بخش برای جهان اسلام دانسته و خواستار پیگیری حقوقی و بین المللی علیه مقامات رژیم قاصب اسرائیل شدند.
اولین کاری که میتونیم بگیم جوامع بشری من حیث بشر انجام دادن حکم است که دادگاه لاحه انجام داده. امید است که همه انسان ها عقلا من حیث انسانیت بی فکر بشن، ای جانی تاریخی به مثل در شرایط کنونی نکتن حادث گیر شوه، بلکه در ملای عام برای نسل طفل ادام شوه.
سخنانان در این مراسم با تاکید بر حمایت از مردم غزه و لبنان امریکا را عامل اصلی ادامه جنگ در منطقه می دانند.
امروز اگر سینتره امریکا نباشد ما این مشکلات را نداریم. جنگ غزه برای حماس برای یک هفته تمام می شود. دو هفته حماس کافی بود برای اسرائیل. اسرائیل عددی نیست، اما امروز حمایت های آمریکا باعث شده که هم یک سال خورده این جنایات غزه ادامه پیدا کنه، هم لبنان هم سوریه. امروز رأس تمام این حماست ها آمریکا هست.
تحریم اقتصادی رژیم صهیونیستی، حمایت مالی از جبهه مقاومت و شکستن سکوت برخی از کشورهای اسلامی در برابر جنایات رژیم صهیونیستی از جمله خواسته های افغانستانی ها در حمایت از مردم لبنان و غزه در این مراسم بود.
چه چیزهای محصولات اسرائیلی است و چه چیزهای محصولات صهیونیستی نیست؟ استفاده نکنید، تحریم رو از خودمون شروع بکنید. نمیشه با یک من بر آمریکا من بر اسرائیل. امروز باید شریان های اقتصادی اسرائیل قطع بشه.
این هزاران نفر در این طی یک سال کشته شدن. یک کشور مسلمانی به صراحت اعلام نکرده غیر از ایران یا چند کشور دیگه. کشورهای عربی که دم از اسلام میزنن، ما اونها رو به عنوان رهبران اسلام میشناسیم، میبینید که در سکوت فرو رفتن، حتی اعلام این را نمیکنن که این نسل‌کشی ها محکومه، این رهبران محکومه. متاسفانه ما سکوت اونها را شاهد است.
علیرضا شریفی، خبرگزاری صدا و سیما.
دانشگاه فردوسی مشهد یکی از دانشگاه‌های بزرگ و شناخته شده جمهوری اسلامی ایران هست که البته ویژه بین‌المللی هم داره. یعنی ما در دانشگاه فردوسی مشهد دانشجویان بین‌المللی از کشورهای مختلف از جمله از افغانستان داریم. آیین ورودی نو دانشجویان بین‌المللی دانشگاه فردوسی مشهد در هفته گذشته برگزار شد. دکتر کیانوش سوزنچی مدیر کل دانشجویان بین‌المللی ایران در آیین ورودی نو دانشجویان بین‌المللی دانشگاه فردوسی مشهد گفت که تلاش می‌کنیم تا دانشجویان در مدت تحصیل خودشان کمترین مراجعه اداری را داشته و شرایط تحصیلی و زندگی مناسبی را تجربه بکنند. سوزنچی افزود در ارائه خدمات دانشگاهی هیچ تفاوتی بین دانشجویان داخلی و خارجی وجود ندارد و همه خدمات به صورت یکسان به دانشجویان ارائه می‌شود. دکتر مسعود میرزایی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد هم گفت دانشگاه فردوسی مشهد دومین دانشگاه جامعه کشور است و همواره جزو 10 دانشگاه برتر ایران بوده. و افزود امیدوارم دانشجویان بین الملل این دانشگاه در پیشرفت علم و فناوری در کشورهای خودشان و همچنین ایران مؤثر باشند و از امکانات دانشگاه برای رشد و پیشرفت خودشان بهره مند شوند. دکتر احمدشاه فرهاد پزشک افغانستانی و استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد دیگر سخنران این مراسم بود. مسعود میرزایی شهرابی در حاشیه آیین ورودی نو دانشجویان بین‌المللی دانشگاه فردوسی مشهد با بیان این که دانشجویان افغانستانی نخبه‌ترین دانشجویان بین‌المللی دانشگاه فردوسی مشهد میباشند اظهار کرد که در طول سالهای تدریس در دانشگاه دانشجویانی از ملیت‌های مختلف داشته که دانشجویان افغانستانی باهوش‌ترین و نخبه‌ترین ها بودند. و افزود در جلساتی که با مسئولان دانشگاه فردوسی مشهد و مسئولان وزارتخانه داره تقاضایش ایست که تعداد این دانشجویان از نظر کمی و کیفی افزایش پیدا کنند، چرا که اگه کشورها در کنار هم توسعه و پیشرفت حاصل کنند سود آن نصیب همه میشه.
خوشبختانه ظرفیت‌های بسیار خوبی در دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان دومین دانشگاه جامعه جمهوری اسلامی ایران مهیاست. از اون طرف ما در منطقه الحمدلله نعمت‌های خدادادی زیاد داریم. برای مثال در خود کشور افغانستان به عنوان ثروتمندترین کشور در عرصه معدنی که می‌تواند برای کشور ایران و افغانستان یک بهانه باشد برای ارتباط و دیپلماسی علمی، یا در حوزه صنایع غذایی و کشاورزی که امنیت غذایی برای کل مردم دنیا موضوعیت دارد، یا در عرصه دینی که اشتراکات دینی فرهنگی بین دو کشور ایران و افغانستان، ایران و عراق و سایر کشورهاست. اینا دست به دست هم داده. ما خیلی جدی روی ورود دانشجوهای بین‌المللی فکر کنیم. ما اعتقاد داریم اگر اروپا اروپا شد، قاره سبز شد، قاره پیشرفته‌ای شد، چون کشورها با هم همگام پیشرفت کردن، اگر در یه منطقه یک کشور پیشرفت کنه و بخواد به اون بنازد که تنها کشور پیشرفته اون منطقه هستن، اتفاقا برای خود اون کشور هم عایدات نخواهد داشت. لذا ما هم روایت دینی داریم، روایت عقلی داریم که نشر بدیم علمو، بتوانیم همکاری‌های علمی داشته باشیم تا انشالله منطقه یه منطقه پیشرفته و خوبی بشه، همگیمون از امنیتی که از قبل اون تولید میشه استفاده کنیم، از ثروتی که ایجاد میشه استفاده کنیم و در نهایت باعث افتخار منطقه و سرآمدگی مردم شریف منطقه ویژه جبهه مقاومت انشالله. من حالا این جمله منو اگه تعارف نذارید میتونم بگم یکی از در واقع نخبه ترین دانشجوهای بین‌المللی ما افغانستان است. خود من دانشجو از تمام ملت‌ها داشتم، ولی باید اعتراف کنم که در واقع باهوش‌ترین، نخبه‌ترینشون از کشور دوست و همسایه افغانستان بوده. و عرض کردم من در جلساتی که با مسئولین دانشگاه فردوسی مشهد، مسئولین وزارتخونه دارم، خیلی خیلی خواهش و تمنام اینه که ما بتوانیم کمن و کیفن تعداد این دانشجوها رو انشالله بالا ببریم، چون میدانم که اگر اون اتفاقی که تو ذهن ما هست، اون اتفاقی که 2-3 دقیقه پیش تو عرایزم عرض کردم، بتوانیم با همدیگه در کنار همدیگه کشورها به یک توسعه یافتگی خوب برسن، حظ و بهرش رو همگیمون میبریم انشالله.